بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جان، 14 قرارمون در ایمان، ذهن و ذکر رو با این بیت از حافظ نازنینمون آغاز کنیم که شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، در منتهای همت خود کامران شدم. دو سوی این طلب رو نگاه کنید. یک سوش خداوند آنچه طلب کردم از خدا، یک سوش در منتهای همت خود، نتیجهش کامرانیه. برای رسیدن به چنین کامرانی در نیایش، آدمیزاد در دو سوی ماجرا باید تکلیفش با خودش روشن باشه. وقتی سراغ طلب از خدا میره، باید به این سوال جواب داده باشه که او چگونه خدایی است. اما وقتی به خودش میرسه هم باید به این سوال جواب بده که من چگونه انسانی هستم. پاسخ به سوال اول که تمام قرار دیروزمون در این پاسخ گذشت، از این جهت اهمیت داره که سوژه طلب آدم، اندازه طلب آدم و نوع طلب آدم در نیایش ارتباط مستقیمی داره با تصور او از خداوند. از خدای بزرگ آدم طلبهای بزرگ داره، از خدای کوچک آدم طلبهای کوچک داره، از خدای اشتباهی آدم طلبهای اشتباهی داره. برای همین هم در آیه 106 سوره یوسف میخونیم و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. روایت اکثریت مؤمنانی است که مشرکند. عارفان ما گفتند که این سوال رو از اولیاء خدا هم می‌کردند که مگر مؤمن مشرک میشه؟ چون این مشرک با اون مشرکی که اصلاً دعوت خداوند رو نمیشنوه و هیچ نسبتی با خداوند نداره متفاوته. اینا کسانی هستند که دعوت رو شنیدند و پا در مسیر ایمان گذاشتند، اما ایمانشون به شرک آلوده شد. پاسخ دادن که بله، اونجایی که خدا رو اشتباه میگیرن، گاهی واسطه ها رو با خدا اشتباه میگیرن، دوچار غفلت میشن و یادشون میره که منشأ یک اتفاق این واسطه یا این سبب نبود، مسبب الاسباب بود که دیروز بهش اشاره کردیم. گاهی تعریفشون از خداوند تعریف نادرستیه و باعث میشه چیزی رو بخوان که با اسماء و صفات الهی ناسازگاره، که حالا بهش میپردازیم. پس ترکیب این دوتا پرسش اینه که چگونه انسانی، با چه تصوری از خداوند، از او چیزی میخواد و مشمول عطایای الهی میشه. البته اینجا مراد ما اون عطا و رحمت عام الهی نیست که شامل همه انسان ها میشه، اصلا کاری نداره انسان چگونه انسانی است. اونجا گفتن یا من یعطی من لم یعرفه، ای آن که به کسی عطا میکنی که اصلا تو رو نمیشناسه و در این فضا نفس نمیکشه که تو رو مبدا و منتهای جهان بدانه، اما مشمول روزی و رحمت خداوند. اونجا اون رحمت عام خداوند، اون روزی عام خداوند کاری با این پرسش نداره. ما داریم درباره یک رابطه دیگری صحبت میکنیم، رابطه دو سویه خاص که در مناجات شعبانیه میگه اجعلنی ممن نادیته فاجابک، منو جزء اون کسانی قرار بده که تو صداشون میزنی اونا به تو جواب میدن. یعنی اگر در نیایش انسان صدا میزنه و منتظر پاسخ خداوند و عطیه خداونده، این ارتباط خاص و دوسویه تا اونجا پیش میره که به این اکتفا نمیکنه که من صدات بزنم تو جواب من رو بدی، نه، دوست دارم جزء اونایی باشم که تو صداشون میزنی اونها جواب تو رو میدن. خب اگر در نیایش صحبت از یک رابطه خاص هست، فراتر از اون رحمت و روزی عام الهی که شامل همه بندگانش میشه، اینجا این سوال مطرح میشه که انسان در مقام دعا و نیایش چگونه انسانی باید باشه؟ خدا چگونه خدایی باید باشه در اشارات دیروز گذشت؟ انسان چگونه انسانی باید باشه؟ چیزیست که امروز میخواییم دربارش تأمل بکنیم. نکته اول اینه که بین اجابت نیایش و سلامت خواهش یه نسبت مستقیمی برقراره. یعنی چی؟ شرح ساده و برداشت اول اینه که از خدای خیر نمیشه طلب شر کرد، ناسلامتی خواهش نمیتونه توقع اجابت نیایش داشته باشه. اینجاست که تلقی ما از خیر و شر و خوبی و بدی در خواهش و نیایش ما تأثیر مستقیم داره. تمام اون چه که در قرارهای پیشین درباره ذهن گفتیم اینجا تعیین کننده است و به کمک ما میاد. آدم شروری رو تصور بکنید، حاکم شری رو تصور بکنید که داره به سرزمینی ظلم میکنه. از قضا این حاکم دینداره، مردمان تحت سلطه او اعتراض میکنند، اراده میکنند، همت میکنند که او رو از این تخت ظلمش بکشونن پایین. حالا او بیاد نیایش بکنه که خدایا اینها رو سر جای خودشون بنشون، حکومت من رو حفظ کن، من رو در کنف حمایت خودت قرار بده. خب ببینید توقع اجابت این دعاها چقدر مضحکه. این مثال رو زدم چون خیلی روشنه، یکی از روشنترین مثالهای طلب شر از خدای خیره. ذهنی که تربیت نشده باشه، دستی که به امانت دراز نشه، زبانی که به صداقت باز نشه، بیاد از خدا بخواد که این ذهن و این دست و این زبان رو براش نگه داره و آرزوهای ناشی از این مجموعه بیمار رو برآورده کنه. خب این اتفاق نمیافته چون اجابت نیایش منوط به سلامت خواهشه. این نکته اول. نکته دوم این که کسی که نیایش میکنه باور به تغییر و تبدیل همه چیز رو در جهان داشته باشه، یعنی در مرحله تربیت ذهن آموخته باشه که این جهان جهان حرکته و تا زنده ایم داریم حرکت میکنیم و همه چیز حرکت میکنه. پس با خیال راحت در مقام نیایش هم به تبدیل و تغییر و جبران فکر کنه، هم به تکمیل فکر کنه، هم به توبه. از آخری شروع کنیم. اگر به گذشتش فکر میکنه، در گذشته نمونه، ناامید نباشه، باب توبه رو برای همین باز کردن. تمام آیات مغفرت و بخشش در قرآن که حالا امروز چون زمان محدودتره وارد آیات نمیشیم به تفصیل، داره به ما میگه ببین وقتی به گذشته نگاه میکنی در گذشته نمون، مطمئن به غفاریت خداوند باش و حرکت کن. ما داریم درباره خدایی صحبت میکنیم که نه فقط غافر الخطیئات بلکه مبدل السیئات بالحسنات، نه فقط بدی ها رو میبخشه بلکه بدی های گذشته رو، این توان رو داره، این قادر مطلق که اسبابی فراهم کنه که اون بدی ها تبدیل به خوبی ها بشه. نه فقط بدی ها بخشیده بشه، خود همون بدی ها در گذر زمان تبدیل به فرصتی بشه برای خوبی. یعنی دقیقاً چیزی که آدمی رو تهدید میکرد ناگهان تبدیل به فرصت بشه. بله ما ناآگاهانه خیلی کارهای بدی انجام دادیم، ناآگاهانه، اما مسبب الاسباب میتونه اسبابی فراهم کنه که همون ناآگاهی ما که بلای جان ما و دشمن ما شده بود، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، بستری فراهم کنه برای اتفاقات خوب بعدی که بعد آدم نگاه میکنه میگه کار بدی ناخواسته انجام شد اما نتیجه خوبی داشت. خب در محضر چنین خدایی که آدم نمی ایسته هی به گذشته نگاه کنه، هی حسرت بخوره، غمگین کرده ها و نکرده ها و داشته ها و نداشته ها باشه. توبه یعنی ترمیم چیزهایی که شکسته. وقتی باب توبه بازه، وقتی باب جبران بازه، وقتی کار از جبران گذشته و دیر شده اما خدا خدایی است که سیئات رو به حسنات تبدیل میکنه و اسبابی فراهم میکنه که جبران ناپذیر رو هم بشه به طریق دیگری جبران کرد، اینجا در نیایش نباید کم گذاشت. پس نکته دوم در کسی که اهل نیایشه اینه که باور به تغییر داشته باشه و اطمینان به حضور کسی که هر توبه و ترمیم و جبران و تغییر و تبدیل و تکمیلی رو میشه ازش خواست، چه در امور معروف به امور دنیوی. ببینید تو سوره مریم اون آیات ابتدایی، زکریا در سن بالا، سنی که درش فرزند آوری به نظر میرسه که ناشدنیست، از خدا فرزند میخواد. دلش میخواد نسلش ادامه داشته باشه، ولی میدونه که وشتعلت رأس و شیبا، میگه من دیگه پیر شدم میدونم، اما ولم اکن به دعا اکرب به شقیا، پای دعا و خواستن از تو که میرسه من کم نمیذارم. لطیفی میگفت این خواسته اونقدر عجیب بود که یواشکی میخواست. از نادا ربه ندا ان خفیا، بعد خودش از اجابت شگفت زده شد وقتی ندا آمد که یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی، در آیه 7 سوره مریم میگه قال رب انا یکون لی غلام، خدایا من چجوری میتونم فرزند داشته باشم، خودم در سن بالام، همسرم از سن بارداری گذشته، و کانت امرأتی عاقرا و قد بلغت من الکبر عتیا. بعد در آیه 9 میخونیم قال کذالک، بله همینایی که تو میگی درسته، اما قال ربک هو علی هین، این برای من ساده است، وقت خلق تو که من قبل و ولم تک و شیعا، من تویی که هیچی نبودی رو خلق کردم. خب اینها فقط نیایش زکریا با خدا نیست، اینها نیایش های ما با خداست. هر خیری دوست دارید از خدا طلب بکنید، به شدنی یا ناشدنی بودنش توجه نکنید. برای همین هم اولیاء خدا به ما گفتند آنچه از خیر از خداوند طلب کنید جواب میگیرید. حالا در جواب چون او ارحم الراحمینه و خیر شما رو میخواد، گاهی این اونچه که خواستید رو به شما میده، گاهی بهتر از اونچه که خواستید رو به شما میده. برای همین هم گفتند آنچه که در آیه 216 سوره بقره آمده، اگرچه مربوط به یک حادثه خاصی است اما مفهومش عام و کیمیاست، و عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسا چیزی که شما ازش خوشتون نمیاد اما خیر شما در آنه، و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسا دوست داشته باشی چیزی اتفاق بیفته اما او شر برای شما، والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه ولی شما نمیدونید. خب حالا اگر کسی با این باور وارد حرم نیایش شد که او همه چیز را میداند و همه چیز را میتواند، اگر عطیه ای غیر از اون چه که خواست بهش رسید، نه تنها تعجب نمیکنه بلکه خوشحال میشه که یکی هست که اونقدر حواسش به من هست که من هرچی دلم میخواد میخوام و میگم، اما او سپر بلای منه و چیزهایی رو به من میده که باید داشته باشم، و چون او صاحب همه چیز و عالم به همه چیزه، من نگران نیستم که لابد نداشت که نداد، یا لابد سر در نمی آورد که چی به خیر و صلاح منه. با خیال راحت این جهان و اون جهانم رو به او واگذار می کنم که افوض و امری الالله، امر خودم رو، این امر مطلقه، یعنی هر چه که به من مربوطه، با خیال راحت تفویض میکنم به او، میسپارم به خودش. ان الله بصیر بالعباد، چون او دانا و بینای بندگانه. حسبنا الله و نعم الوکیل، در تمام دعوت ها و دعواهای جهان او وکیل منه و این وکیل کفایتم میکنه. نعم المولا و نعم النصیر، نه تنها وکیل من که رفیق و یار و یاری منه. تا فردا انشاءالله.